بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. امام رضا علیه السلام جایگاه ویژه‌ای در بین اهل بیت علیهم السلام دارند و به عناوینی گاهی معرفی شده اند که این جایگاه ویژه رو برای ما نشون می‌دهند که ما بهره لازم و مناسب رو از این شخصیت والا ببریم. در بین ائمه علیهم السلام دو شخصیت به عنوان بضعت الرسول نامیده شدند، پاره تن رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یکی حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی امام رضا علیه السلام. و امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد الله سبحانه معرفی شدند، اگرچه همه اهل بیت علیهم السلام معدن علم الهی هستند، اما شاید این عنوان، این لقب به امام رضا علیه السلام از این جهت باشد که اون حضرت علوم خودشون رو اجمالاً جهانی کردند. با این سفر اجباری که به مرو آمدند موفق شدند که علوم حقیقی خودشون رو گسترش بدهند، اگرچه عده‌ای از ائمه دیگر علیهم السلام هم مانند امام صادق علیه السلام گاهی با اهل ادیان هم و لامذهبها هم محاجه داشتند، اما شاید به گستردگی به حال احتجاجات امام رضا علیه السلام نباشد. در کتب روایی این بیانات آمده، مرحوم شیخ صدوق رضوان علیه کتاب مختصی رو از امام رضا علیه السلام به عنوان عیون و اخبار رضا نوشتند و انشالله سعی کنیم کتابهای این قدما رو، مخصوصاً شیخ صدوق و شیخ کلینی رضوان الله علیهما رو و علیهم رو بخوانیم، و اینها امهات معارف دین ماست. کتاب توحید صدوق رضوان الله علیه بسیار کتاب عمیقی است که باید کتاب درسی در سطوح بالای حوزه در سطح معارف دین بشود، که متاسفانه خیلی ازش غفلت می شود، که البته بعضی از روایاتی که در توحید صدوق هست در عیون اخبار و رضا هم آمده، از جمله اون احتجاج بسیار بلندی که حضرت با اصحاب ادیان کردند و مأمون علیه اللعنه به خیال خودش میخواست با آوردن امام رضا علیه السلام در اونجا شخصیت اون حضرت رو تحت الشعاع قرار بده، اما غافل از اینکه خودش در واقع پدر ملعونش تحت الشعاع قرار گرفتند. پدر برحال ملعونش با اون سفارشی که امام رضا علیه السلام کرد به عباسلت که برحال میخواست مأمون حضرت رو برحال زیر پای پدرش دفن بکنه، با اون دستوری که دادند و دستور و نقشه مأمون نقشه بر آب شد و خودش هم از زمان خودش میخواست برحال حالا از جهت ظاهری برحال تجلیل میکرد، اما در واقع خنجر به وجود اون حضرت میخواست بزنه. از جمله همین اول این روایت که میاد خدمت حضرت اون واسطه که اصحاب ملل آمدن که میخوان شما اونجا حضور داشته باشی، حضرت میفهمن که مأمون خیال میکنه با تشکیل این جمع میخواد ما رو برحال منکوب بکنه و اینها، اما خودش بعدن میفهمه که برحال نقشه بدی ریخته. برحال یهودی، نصرانی، مجوس، همه اینا میان مطالبشون رو بیان میکنند و امام رضا علیه السلام از متون کتب دست نخورده خودشون بر علیه اونها بر اثبات حقانیت اسلام حال محاجه میکنند و همه ساکت میشه. در این بین یک شخص لا مذهب که به حال مذهبی نداشته است شروع میکنه به برای سخن گفتن و مثل اینکه معروف هم بوده به نطاقی به نام عمران صابی. البته از زمان امام صادق علیه السلام هم بعضی از ملحدین می آمدن مثل دیسانی، مثل ابن ابی الاوجا، مثل ابو شاکر و بعضی از اینها، منتها مطالبی رو امام صادق علیه السلام در خور فهم اونها که با استدلال‌های عقلی هم عمدتاً همراه بوده است بیان می‌فرماید. اما این عمران صابی خیلی اهل فهم بوده و سوالات خیلی سنگینی در باب توحید داره که شاید این سوالات بی‌نظیر باشه در بین سوالاتی که به هر حال این طائفه داشتن. حتی موحدین از ساحت ائمه علیهم السلام میکرد و جوابهایی هم که امام رضا علیه السلام میدهند جوابهای بی نظیره در بین فرمایشات ائمه علیهم السلام که خودش نیاز به یک شاید سالها درس داره. این فرمایشات حضرت در جواب عمران صابی بعد از البته دیدن دوره‌های مباحث عقلی که شخص آمادگی داشته باشه مقدمات عقلی رو کلامی رو دیده باشه تا فرمایشات حضرت براش جا بیفته. ولی غرضم اینه که شاید این لقب بر اون حضرت به این جهت باشه. حالا یه نکته تربیتی هم داره این مواجه، وقتی عمران صابی سوالات همش بر محور توحید و شؤون توحید الهی هست، موقع ظهر که میشه خیلی شیفته بوده برای این جوابها، حضرت میفهمند که میریم نماز، یا آقا دلم داره مثلا میترکه شما انو در بین صحبت من رو پاره نکن، حضرت فرمود نه میریم نماز. به مأمون فرمود شما برید ما هم میریم نماز میخونیم. بعد از نماز، نماز خیلی مهمه، این رو دقت داشته باشیم. ما طلبه ها مخصوصا همه چیز رو باید فدای نماز بکنی، مباحث علمی، مقصد چیه؟ این است که ما بیاییم اون حالت خضوع در برابر حق برامون پیدا بشه. نماز مظهر خضوع تام در برابر خدای متعال است. اگر همه این معارفی که حضرت فرمودند برای شخصی حل بشه با مبانی علمیش، اما التزام به نماز و نماز اول وقت و اینها نداشته باشه فایده ای نداره. این یه نکته تربیتی. نکته تربیتی دیگر این است که حضرت اهتمام می‌ورزیدند به بحث‌های معرفتی و هر کس که در این جهت به حال اهل فهم بود ازش و ائمه اینچنین بودند تجلیل می‌کردند. این خیلی مهمه. در اینجا هم اینچنینه. بعد از اینکه بحث تمام می‌شود، عمران صابی مسلمان میشه، شیعه میشه، بذت میگره از اون شیعه های خالص، به گونه ای که امام او رو نماینده خودش میکنه در بعضی از نقاط که میخواد بره. علاوه بر این پذیرایی خاص هم میکنه، پذیرایی به حال ظاهری. اون روز مهمان عزت بودند و خب مهمانی که غذای روزای دیگر آمده بود، حضرت فرمودند فردا بیا ما قضای اهل مدینه باید درست میکنیم، که این بیانگر این است که به هر حال اون کسانی که در مسیر کسب معارف اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام هستند. به هر حال این جایگاه رو انشاءالله ما سعی کنیم حفظ کنیم و همواره با این معارف نورانی اولیا سعی کنیم که همراه باشیم و اونقدر این معارف مهم و عمیق است که در هر زمانی هر کس در هر درجه‌ای که باشه برحال بی بهره نمیشه از مراجعه به این معارف. منتها اون دغدغه علمی لازمه، اون کنجکاوی لازمه، ولی اگر سطحش رو نگاه بکنیم بریم بله همین یه ترجمه میشه و بعضی ها به همون ترجمه بسنده میکنن. ما حال نباید مخصوصا ما طلبه ها ملا ترجمه ای باشیم. در درس در کتاب درسیمونم به ترجمه یا شروع فارسی و اینها رجوع بکنیم، باید عمیق بشیم انشاءالله. خب یه چند سالی دوستان اینجا درس میخونن بعد میرن کتاب دیگه نباید بذارن کنار. ما هم همینطور دیگه در جا که هستیم این ارتباط با معارف رو نباید خلاصه از دست بدیم. یک مقدار از معارف مهمی که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده در رابطه با امامته. اینم عرض بکنم و کلام رو حال جمعش بکنم، یک کلام خاص تربیتی هم عرض بکنم. اون روایت معروف سلسلت الذهب که حضرت در نیشابور برای ایراد فرمودند که به اون نقطه مهم دینی و اسلامی حضرت توجه میدن، که به هر حال سند این فرمایش همه طلایی است به اجدادشون تا جبرئیل تا خدا که سلسله تو ذهب نامیدش. فرمود خدای متعال فرمود از کلمت لا اله الا الله حسنی فمن قالها دخل حسنی امنه من عذاب. اگر اشتباه میگم ما به هر حال سوادمون رو نیاوردیم کتابمون. ولی در روایت این در توحید صدوق هم آمده در باب توحید، حضرت مرکبشون یه مقداری رفت، بعد سر مبارک رو بیرون آوردن، فرمودن به شروط ها. کلمه ی لا اله الا الله، کسی که لا اله الا الله رو بگه و معتقد بشه به توحید، در حسن الهی قرار گرفته، از عذاب الهی در امان است. حضرت فرمودن به شروط ها و انا من شروط ها. این در حال شرط داره، اگر بخواد کسی به سعادت ابدی برسه، بهش مظهر سعادت ابدیه، به سعادت ابدی برسه باید این شرایط رو فراهم بکنه، شؤون توحید رو بهش معتقد بشه. یکی از شؤون توحید این است که هر چرا که خدا برای ما قرار داده به عنوان راهنمای به اون سعادت حقیقی، راه به اون سعادت حقیقی، هم راه و هم راهنما، راهنما انبیا هستن و اوصیای انبیا، در این امتم اهل بیت علیهم السلام تا به امام رضا علیه السلام میرسه. نویسندگانم عمدتا از اهل سنت بودند، در نیشابور از این محدثین و اینا حضرت به اون نقطه حقیقی زدن. اگر کسی خیلی لا اله الا الله میگن، چه جوری می نویسن، با چه خطهایی، با چه تجسمهایی، اما نمونه مجسم توحید اینها هستن. انا من شروطا، من امام رضا علیه السلام که فرزند موسی بن جعفری، که فرزند امام صادقی، که بعد خب چه کسی به امامت برحال حضرت، انا شخص که نیست، اون جایگاهه، اون مقام امامت، این مقام امامت از اعتقاد به آن، که اگر اعتقاد به امامت امام رضا علیه السلام کسی داشته باشه، به امامت امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان علیهم السلام اعتقاد حتما خواهد داشت. لذا ما دیگه 8 امامی نداریم، بله 9 امامی نداریم در بین طوائف مسلمین، 7 امامی داریم، بله، که توقف کردن به امامت امام رضا علیه السلام، یه مذهب تراشیدن، خیلی باعث اعتبار و عبرت است. اگر کسی دنبال دنیا باشه در پوشش دین، قطعا دنبال مذهب تراشی اینها می رود. نماینده خاص موسی بن جعفر علیه السلام، علی بن ابی حمزه بطائنی، خب اموالی در دستش بود و بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام مدعی شد که حضرت مهدی است، غایب شد، منم نمایندشم که باید وجوهات در دست من باشه. 200,000 دینار یا درهم، حالا نقلای مختلفی هم ظاهرا شده، برای اینکه امامت امام رضا علیه السلام رو منکر بشه، توقف کرد در امامت امام رضا علیه السلام. حضرت شخص راوی در نزد امام رضا علیه السلام است، حضرت فرمود الان یه گرز آتشین به کله علی ابن ابی حمزه بطائنی زده شد، مرده بود. طرف تاریخ میذاره اینه که همون ساعتی که این شخص رئیس واقفیه مرده، دفن شده، نکیر و منکر آمدن، من امامک، تا به امام هشتم رسید توقف کرد، همون توقفش رو در قبر ظهور داد و در قیامت هم همینطوره. به هر حال گرز آتشین به کلش زده شد که دیگه توقف نکنی. اون وقت شریکم اومد پیدا بکنه، از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام رو اومد شریک بکنه که تنها نباشه، یونس ابن عبدالرحمن، از ضباط بسیار قویه، خیلی مهمه ها. ما همگان امتحان میشیم در همه زمانها، یونس ابن عبدالرحمن فرار کرد که گیر این واقفی ها نیفته، پناه آورد به امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام طبق روایت تو پستو نگهش داشت و هیچی بهش به تعبیری گرا نداد به اون دشمن. وقت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، خود این یونس ابن عبدالرحمن در امامت امام جواد علیه السلام، چون حسب ظاهر حالا جوان است یا طفل است، یه مقداری تردید داشت. خیلی مهمه، تو یک مجلسی که خواص بودن گفت چه نشستیم بریم تا امام جواد، تا حضرت جواد علیه السلام بزرگ بشه یه امامی تعیین بکنی. خب این اعتقاد به امامت انقدر مهمه که ما باید فرقی قائل نشیم مثل اعتقاد به نبوت. نمونش رو خدای متعال در قرآن آورده، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا حضرت مسیح علیه السلام در امامت هم این چنینه. وقتی که اون اعتقاد به رابطه با حق برای انسان شکل بگیری که ما این رو نیاز داریم، این رابطه در هر کجا باشه باید بپذیریم با علائمش دیگه. وقتی یکی از خواص یقه یونس ابن عبدالرحمن رو گرفت به دیوار چسبون، نزدیک بود به حال من اسمش یادم نیست، حالا یه عزیزان اساتید هستن من بفرمان من اسم این شخصم بگم، که ایشون گفت چه نشستی تو در حال امامت جواد الائمه شک داری؟ یعنی متوجه شد عجب غفلتی آرز شد بر این یونس ابن عبدالرحمن. اینو توجه داشته باشیم، همواره خودمون رو به این اولیا بسپاریم در حال تزلزل اعتقادی اساس ما بر حال سعادت ماست. انشاءالله از همین جا امام رضا علیه السلام در جوار خواهر مکرمش ما رو مورد عنایتشون قرار بدند و به برکت خواهر مکرمشون انشاءالله به ما هم انشاءالله عنایت بکنند که بتوانیم از محضر این اولیا استفاده بکنیم.